بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل عرض شد که روایات رایات السود متعدده، ولی از نظر مضمون و محتوا با هم فرق میکنه. بعضی از مضامین رایات السود مقام مدح، فإن فيها خليفة المهدي عليه السلام، و بعضی از روایات ذم، اولها فتنه، نمیدونم اوسطها بالاخره صحبت مذمت و تعبیر زلالت شده. بعضی از این روایات در ارتباط با رایات ابو مسلم خراسانی و اصلا راجع به عباسیینه. علاوه این مستلزم این است که ما بیاییم خود روایات را یک یک متنش رو مطالعه کنیم، بررسی کنیم، ببینیم هر یک از این متون کجا نقل شده و آیا در کتب اهل سنت، در کتب شیعه است. و خواهید دید اکثر روایات سود را کی نقل کرده؟ اهل سنت نقل کردن. نمیگم همه، میگم اکثر روایات. و اگرم شیعه نقل کردن، اصلا به استناد کتب اهل سنته، تصریح میکنن که از کتب اهل سنت نقل شده است. و بعضی از علمای شیعه اصلا بی اعتنایی کردن به خیلی از روایات سود، مثل مرحوم مجلسی. بعضی از این روایات اصلا نمیاره، با این که مصادر دست اولم دارد. گاهی هم نقل میکنه یک دو سه جا، ظاهرن خیلی باها نمیده، دو سه جا نقل میکنه، بعدش هم تطبیق میده. پس ما باید در درجه اول ببینیم متون را. ما چند تا متن خوندیم؟ سه تا روایت. روایت اولی که اون روایت مفصل بود، روایت عبدالله ابن مسعود بود. روایت دومی روایت حسن بصری بود. مرسله دیگه. خب بله مرسله. زهری هم همینطور. بله. سعید ابن مسیب زهری خیلی از تابعین روایت نقل میکنند. لذا خود اهل سنت گاهی میگن مثلا بعضی مراسیل حجت، مثل ما که میگیم مراسیل بله ابن ابی عمیر مراسیلش، البته بنابر بعضی از فتاوا، بنابر بعضی از نظرات رجالی. اینجا خب پس روایت دوم روایت ابن حماد است که از حسن بصری نقل میکند. خب این روایت را هم که ما بحث کردیم و عرض کردیم از شیعه کسی اینو نقل نمیکنه الا مرحوم ابن طاووس، اونم مستندش میکنه به کتاب ابن حماد. و ما در سال قبل اشاره کردیم مثلا فتن ابن طاووس در واقع مرکب از بله سه تا کتابه، هر سه‌ش هم کتب اهل سنته. شاید ایشون این کتاب را نوشتن و نقل کردن به عنوان القاء حجت، اتمام حجت بر طرف مقابل. خب اما روایت سوم روایتی بود که بله عبدالله ابن حارث زبیدی نقل میکرد از پیامبر اکرم. روایت مختصره، یخرج ناس من المشرق، اینه نخوندیم بله یخرج، این روایت سومه، یخرج ناس من المشرق فیوطئون للمهدی. این دیگه صحبت از رایات نیست، ادهی از مشرق زمین. حالا مشرق زمین کجاست؟ مراد از مشرق زمین باید بالاخره بحث بشه که مراد کدوم منطقه است اشاره میکنه. خب ادهی میان و زمین ساز حکومت حضرت مهدی هستن. خب این روایت اولین کسی که نقلش میکنه ابن ماجه است که قلنا غیر مره، از نظر خود اهل سنت هم حتی بعضی میگن تمام ابن ماجه هفت روایتش صحیحه، فقط هفت، ما بقیش مورد بحث. الان اولین مدرک ابن ماجه است، بعد از اون طبرانی در اوسط. الان مدارکی دارد، مدارک متعددی از اهل سنت دارد تا برسد به شبیه معاصرین یا متأخر متأخرین، اضاعه قنوجی، ذخایر المواریث نابلسی، ابراز الوهم المکنون غماری. این دیگه خیلی متأخره، 1380. از این روایت رو نقل کردن اهل سنت. و شیعه هم از کشف الغمه شروع میشه، اربلی در جلد 3 اینو نقل کرده است از بیان شافعی. بعدم بعد از اربلی اثبات الهدات، بعد مرحوم بحرانی در حلیه، مرحوم مجلسی، بعدش هم منتخب الاثر و السلام. همه اینا هم از کتب اهل سنت نقل میکنن. روایت سوم بنا نداریم که ما تضعیف سندی کنیم فعلا، ولی فقط یک اشاره بکنم به سند، اشاره بحث فنیه، ولی ما روایتش رو نمیخوام تضعیف کنیم چون متعدد به این مضمون ما روایت داریم. یکی این که حارث، بله عبدالله ابن حارث زبیدی که به عنوان کسی که میگه قال رسول الله، یعنی جزء صحابه است، همچین اسمی را ما پیدا نکردیم. جزء صحابه باشد، یعنی در کتاب هایی که الان چند کتاب هست که اسم صحابه را مطرح میکنه، یکیش اسطلغابه است که از همه وسیع تره، 7000 خورده ایه، یکیش هم استیعابه، یکی هم اصابه است. اینا کتاب هاییست که متعرض ترجمه صحابه شدن دیگه، از 7000 خورده دیگه بیشتر نیست، ولی البته صحابه اینقدر نبودن، قطعا بیش از این بودن، فقط در قدیر مقدار بله 100000 نفر بودن، اینا تمامی صحابه نیستن. ولی خب ما میخوام مثل خودشون حرف بزنیم. وقتی که قضیه بله شأن نزول سوره معارج سأل سائل، خب یکی از اشکالاتی که میکنن میگن این قصه راجع به کیه؟ نظر ابن بله حارث یا حرس فهریه، و همچنین اسمی ما در کتب رجالی نداریم، لذا قضیه را اینجوری ردش میکنن. خب ما بهشون جواب میدیم، میگیم مگر کتب رجالی شما که در ارتباط با صحابه است استقصای تام داره؟ خب وسیع تر مفصل ترینش اصطلغابه است که 7000 خورده ایه، یعنی 1/15 صحابه. لذا شما نمیتونید نفی کنید قصه رو به اسنادی که چون در کتاب اصطلغابه نیست. صحابی بودن شخص رو نفی کنیم. حالا ما میخوام به همون لحجه با اینا صحبت کنیم. شما اون قصه رو منکر شد میگه چون همچین شخصی به نام صحابه در کتاب ها نیست. ما میگیم این شخص هم به نام عبدالله ابن حارث در کتب رجالی نیست. ولی این اشکال به نظر من اشکال خیلی فنی نمیتونه باشد. تنها حرفی که میکنه اینست که این آقا مجهوله. همین کفایت میکند. خب قبل از اون آقایش به نام ابن لهیعه پارسال بحث شد. ابن لهیعه را اینا تضعیفش میکنند. از نظر ما خیلی ایشون من ندیدم کسی توثیقش بکند، ولی تضعیف آقایان به خاطر مذهبش جزء شیعه ها بود. پارسال سال قبل اشاره کردم حکومت برای بالاخره چی میگن تغییر عقاید مصری ها تلاش فراوانی کرد و تغییر داد عقاید. همین لیث ابن سعد نقش داشت. تاریخ لیث نگاه بکنید در تغییر عقاید. مصری ها محب اهل بیت بودن، ضد امویین بودن. تا این که لیث رفت و تلاش فوق العاده ای کرد و عقایدشون با سخنرانی با هر چی بود بالاخره عقایدشون عوض کرد. سه خانواده رو نتونست زیر بارشون بره. یکیش همین آقا بود. با این آقا کتککاری میکرد، با دمپایی از میزد به او و از مسجد بیرونش میکرد که تو مسجد نباشد. چرا؟ چون طرفدار علی ابن ابی طالب و ضد اهل بالاخره شجره اموی و ملعون است. الان ابن ابی لهیعه را اینا تضعیف میکنم، شاید به خاطر همین است. کامل فی الضعفاء جلد 2 صفحه 450 نگاه بکنید، میگه که انه شدید الافراط فی التشیع. مشکلش اینه، این خیلی شیعه است، این خیلی ولایت مداره. خب و کسی که خیلی اینها تضعیف کنن شما روش بله حساب باز کنید، اونم به خاطر عقیدش رو رد کردن. بگذاریم. پس از نظر فنی خواسته باشیم اشکال فنی بکنیم، این آقای عبداللهی که از پیامبر نقل میکنه این نمیدونیم کیه. ابن لهیعه هم که خودشون تضعیف میکنن، ولی نه ما صرف نظر میکنیم از اشکالات سندی، چون اینها نظائر زیادی دارد و متعدد این روایات. خب روایت چهارمی روایتی است که بله بخوانم براتون. تجیء الرایات السود، این روایت را ثوبان نقل میکنه، میگه از پیامبر اکرم شنیدم. ثوبان از پیامبر نقل میکنه که پیامبر فرمودن که تجیء الرایات السود من قبل المشرق. حالا خواهید دید این دیگه تقریبا از استفاضه. خود همین معجم دیویستو بله. خب مشکلش ها میخواد بگه سندش غیر زونه. خب این همین روایت که الان میخوان. روایت چهارم روایتیست که ثوبان از پیامبر نقل میکنه که فرمودن تجیء الرایات السود من قبل المشرق کأن قلوبهم زبر الحديد، دلهای اینها مثل آهن پاره است. فمن سمع بهم فلیأتهم، این مدحشون، هر کس شنید که این رایات حرکت کردن بره از اینها پیروی کنه و تبعیت کنه اینا. چرا؟ بله فلیأتهم فیبایعهم ولو حبوا علی الثلج، وسیله نباشد، نمیدونم برف سر تا سر یخ و برف گرفته باشد جاده ها و بالاخره راه ها را چی میگن سینه خیز خودشو برسونه. این یک تشه بالاخره تأییدی است برای اینها و مدح اصحاب رایات سوده. خب این روایت را صفت المهدی نقل میکنه. البته صفت المهدی کتابهای ابو نعیم اصفهانی جد مادری علامه مجلسی است، ولی اون کجا و این کجا؟ آقای بله ابو نعیم اصفهانی خب نظر متعصبیه، ولی چند تا کتاب راجع به امام زمان دارد، صفت المهدی، نحت المهدی، الاربعون فی المهدی، که کتاب الاربعونش را مرحوم اربلی همش را نقل میکنه. این هر کس دنبال کتاب اربعین آقای اصفهانی میگه باید اونجا بره، اونجا تمام روایتش را نقل کرده است. دیگه کتاب های دیگه ازشون در دسترس، یعنی راجع به امام زمان، ولی کتاب های دیگه دارد. الان این کسی کتاب امامش را ببینه میبینه چقدر متعصبه ایشون. بگذاریم، پس اولی کسی که نقل کرده است این روایت را صفت المهدی ابو نعیم، بعد از اون دیگه عقد الدرر اینو نقل میکند به استناد همین صفت المهدی و بیان شافعی. البته مدارک متعددی تقریبا دارد، بیان شافعی، عرف سیوطی، برهان متقی هندی و ینابیع المودة، که آقایون روی ینابیع خیلی حساس هستند، مخصوصا معاصرین از وهابی ها خیلی از این ینابیع و از مؤلفش خیلی به سطوح آمدن و تلاش میکنن بگن آقا صوفیه، شیعه است، بله حالا صوفیه نه من نمیدونم، ولی حنفیه چون شیعه نیست. در همون ایام حرکت وهابیت خب مسلمین اونام تحرکی داشتن در برابرشون و کتاب‌های زیادی علیه وهابیت نوشته شد و کتاب‌هایی در فضائل اهل بیت زیاد نوشته شد، این و در ترکیه مخصوصا در استانبول. این آقا در همونجا بود و این کتاب چیه؟ ینابیع الموده را نوشت که در فضائل اهل بیت که آقا تحمل نمی‌کنه این کتاب و این مؤلف را. علاین مدارک این روایت خیلی زیاد نیست، شاید بتوان گفت اولین مدرک چاپی که در اختیار هست عقد الدرر قرن هشتمه و سلام. و از شیعه مرحوم اربلی اینو نقل میکنه، از اربعین، ظاهرا مرحوم اربلی از کم داشته این کتاب را، از اونجا نقل میکنه. اثبات الهدات، حلیت الابرار، غایت المرام و بحار و السلام. یک اشکالی فقط در اینجا هست، فقط از که اشکال فنی نیست و من نمیخوام روایت را بگذارم کنار، نه برخلاف آقای صدر که فاتحه تمام روایات سود را میخونه، از که در اینو افراط و تفریطه، یه سری تمام روایاتشون میذارم کنار، یه سری هم تطبیق میدن بر انقلاب اسلامی ما. خداوند عز و جل را قسم میدهیم که شر دشمنان را به خودشون برگردونه و کشور عزیز ما را از گزند حوادث حفظ کنه انشاءالله. خب بعضی هم تطبیق میدن بر انقلاب اسلامی و امیدواریم که اینجوری باشد. حالا حرف این طرف را اون طرف را هر دو را میخوانیم براتون. پس این روایت یک اشکالی فقط به نظر میرسد، حالا ما کاری به آقای ابو نعیم نداریم، کاری به سندش نداریم، فقط برمیگردیم به همین کلمه شخصی به نام ثوبان، ثوبانی که صحابیه. خب طبق مبانی اهل سنت صحابه همشون چیان؟ بله عادلن، همشون عادلن، با اینکه خودشون میگن بعضیاشون شرب الخمر و یشرب الخمر، ولی خب با عدالت منافاتی ندارد. اما طبق مبانی ما اینجوری نیست، صحابی هم که باشد باید یخضع للجرح والتعدیل. اگه این باشد ثوبان، نمیدونیم کیه. آقای مامقانی شاید از همه مفصل در بحث کرده نسبت به ثوبان، جلد 13 مراجعه کنید صفحه 412 میفرماید این آقا برده بود و پیامبر اکرم خرید ایشون را و آزادش کرد، ظاهرا تو جنگ ها، این عرب است این آقا، نه اینکه از بالاخره اسرای غیر عرب باشد. ممقانی تنقیح المقام. علاین پیامبر اکرم ایشون رو آزادش کرد و فرمود میخوای به فامیل خودت ملحق بشو، میخوای پیش ما باش، خب تکون منا اهل البیت، جز ام ما باشی. ایشون انتخاب کرد که ولاء پیامبر اکرم انتخاب کرد و کنار پیامبر اکرم بود و در سفرها و در حضرها با پیامبر اکرم بود تا پیامبر اکرم رحلت کردن. پیامبر اکرم که رحلت کردن رفت شام به دو تا خونه، یکی در رمله ساخت، یکی هم توی حمص، و همونجا بود تا سال 54 فوت شد. میبینید اسمی ازش توی جنگ صفین نیست، اسمی ازش در جریانات بله امام حسن مجتبی نیست، در همین حد نقل شده است. لذا آقازاده مرحوم امام آقا دفعه که این شخص حالتش برای ما مشخص نیست، مجهوله. ما اگه خواسته باشیم فنی ایراد بگیریم و فنی بحث کنیم، از نظر سند همین ثوبان بس است که روایت را مورد خدشه قرار بده. ولی باز تکرار کنم چون این روایت متعدد است، ما خیلی به سند گیر نمیدیم. روایت پنجم روایتیست، خب روایتیست که باز ثوبان نقل میکنه اما به پیامبر اکرم نسبت نمیده. حالا ببینید همون روایته یا یه روایت دیگره، چون اضافه دارد. متن اینه: اذا رأیتم الرایات السود خرجت من قبل خراسان. دیگه روشن‌تر، اونجا میگفت من قبل مشرق، اینجا میگه خراسان. پرچمای سیاهی که اگه از خراسان حرکت کردن، فأتوها ولو حبوا على الثلج. اضافی که اینجا دارد اینه: فإن فيها خليفة الله المهدي. این باشد خیلی این روایات سود مورد مدح هستند، جانشین امام زمان در این روایات رایات سود قرار گرفته. خب ما این روایت رو به این سادگی رها نمی کنیم، چون با تمام دست ها و توطئه هایی که بود برای حذف جریان اهل بیت، اما دیگه این رو نتونستن رد کنن، تطبیق دادن بر خودشون. معاویه نتونست اصل مهدویت را، اصل حضرت مهدی را منکر بشه، چیکار کرد؟ بر کی تطبیق داد؟ بر حضرت عیسی تطبیقش داد. امویین نتونستن منکر بشن، بعضن در گفتن از فرزندان عمر ابن عبدالعزیزه. عباسیه نتونستن منکر شن ولی تطبیقش دادن. خلاصه از صافیها این روایات گذشته، با تمام مشکلاتی که بوده نتونستن اینها را منکر بشن. علاین به راحتی ما اینها را نمیتونیم بگذاریم کنار. خب اما این روایت را ابن حماد نقل میکنه. کراراً گفتیم ابن حماد از نظر ما مؤلفاً و مؤلفاً هر دوش مشکل دارد. از نظر اهل سنت مؤلفاً مشکل دارد، تألیف را میگن فیه الموضوعات، اما خود مؤلف را قبول دارن، مخصوصاً سلفی ها. چرا؟ چون هم چی میگن، هم سلولیه بله احمد ابن حنبل بود، با هم زندان شدن، ولی احمد آزاد شد، اون تو زندان حالا تربینیتش کردن یا خودش مرد و بعدم بدون غسل کفن دفنش کردن. خلاصه با اینا بود در قضیه فتنه محنت القرآن بگذاریم. پس اولین کسی که نقل میکنه ایشونه، از ثوبان به پیامبران نسبت نمیده، اما احمد ابن حنبل در جلد 5 صفحه 277 میگه عن ابی قلابه عن ثوبان قال رسول الله. طبق نقل احمد ابن حنبل باید بگیم که این روایت همون روایت قبلی است، اما با یک مقدار زوائدی. خب این روایت از نظر اهل سنت مدارک زیادی دارد، اما از نظر شیعه زین الفتا اولین کسی که این نقل کرده، کتاب زین الفتا جلد 1391 اینو نقل کرده است. بعدش هم ملاحم ابن طاووس، بعدش هم کشف الغمه، اثبات الهدات، همه هر کس از ما اینو نقل کرده. بله ببینید، زین الفتا، ابن طاووس، کشف الغمه، اثبات الهدات، حلة الابرار، غاية المرام و بحار، همه از اهل سنت نقل میکنن. هر چند مثل بحار الانوار از کشف الغمه نقل میکند، اما کشف الغمه اینا رو از کجا نقل میکنه؟ از خود اهل سنت نقل میکند. خب اینم یک به نظر حقیقی، حالا این نظر رو میخواد یادداشت کنید، این روایت دیگه متعدد نیست، این روایت همون روایت قبله، همون روایت قبلیست که ما از ثوبان نقل کردیم. روایت بعدی، بله، معجم جلد 2 صفحه 216. روایت بعدی روایتی است که تاریخ بغدادها، این روایت ذم میکنه، مذمت میکند اصحاب رایات سود را. اذا خرجت الرایات السود فاستوصوا بالفرس خیرا. مواظب فارس ها باشید، اینها را هواشون را داشته باشید. فان دولتنا معهم، حکومت ما با اینهاست. خب این متن این کی نقل میکنه؟ تاریخ بغداد. تاریخ بغداد 463 وفاتشه، جلد 3 صفحه 120. اما متن تاریخ بغداد یه جور دیگه هم نقل شده است. آقای به نام ابو شراعه، خوب توجه کنید، ابو شراعه میگه در جلسه ای بودیم خانه ابن عباس، جلسه ظاهرا خصوصی بود. ابن عباس میدونه که آخر عمری نابینا بود، حالا یا آخر عمری نابینا شده بود یا به نظر حقیر از همون سال 60 دیگه چشمش ضعیف شده بود و جایی رو نمیدید، و من در جلسات رجال این بحث کردم و به این نتیجه رسیدم که ایشون از نظر بینایی مشکل داشت. بحث ببینید مطرح کردم اونجا. خلاصه جلسه خصوصی بود، ظاهرا توجه نداشت که تو خونه است. رو کرد به حاضرین، گفت هل فیکم غریب. اون جاسوس هایی بودن، اخبار را میرسودن، فرد معمولی نبود. ابن عباس چندین جنگ شرکت کرده بود، مرد رزم بود، مرد سخن بود و چندین بار از طرف حضرت به عنوان سفیر رفته بود. عایشه را مولا فرستاد ایشون را، و عایشه را از بصره بعد از اختشاشات ایشون ردش کرد و برش کردن بری مدینه. بحثای زیادی داشته، روزاروش حساس بودن حکومت، مخصوصا حکومت اموی خیلی رویشون حساس بود. خلاصه آمده بودن دیدن ایشون، بعد ایشون فرمود که هل فیکم غریب، شخص غریب در بین شما هست؟ اگر نیست همه خودی هست، میخوام چیزی بگم. قالوا لا، غریبه ای نیست. ایشون این حدیث رو نقل کرد. کدوم حدیث؟ اذا خرجت الرایات السود فاستوصوا بالفرس. هوای ایرانی ها رو داشته باشی، فان دولتنا معهم، حکومت ما اهل بیت. بالاخره زمین حسابش ایرانی ها هستن. این حرفو که زد، یه دفعه ابو هریره به سخن آمد. فقال ابو هریره الا احدثك ما سمعت من رسول الله. ابن عباس ناراحت شد، و انك ها هنا، تو هم تو جلسه بودی؟ من گفتم همه خودیان، غریبه نیست. گفتن بله، معلوم شد که تو هم هستی. ابو هریره در تقسیمات از جزء اهل بیت نبود، ابو هریره اون طرف بود. حالا اگر لازم باشد من در بحث رجال یه چند جلسه راجع به ایشون بحث خواهم کرد. ابو هریره بالاخره طرفدار آقایان بود و در جنگ صفین هم یک دفعه رفت آمد کرد، بعدم رفت، اصلا بساطش و تشکیلاتش و خانه و چادرش اون طرف بود و معمولا با اونها بود و کوتاهی هم نکرد ایشون در جعله احادیث. نگاه کنید جلد بله 4 ابن ابی الحدید صفحه 63 را حتما ببینید. اون ببینید چه خبره و چه میگن. کارخونه های وضع حدیث به وسیله که اداره میشد، این پروژه های جعل احادیث، نمیدونم اینجا نقل کردم، مرحوم امینی رو میکنه به حرف امینی در جلد 5 غدیر، حتما اینو ببینید صفحه 400 خورده ایم، بله 424 ظاهرن در الوزائین. میگه شما ما رو متهم میکنید که ما از شیعه حدیث نقل نمیکنید چون وزائن. بعد میگه بفرمایید من لیست رجالیین خود شما که وزائ بودن نقل میکنم، 702 نفر را لیست میده. میگه اینا وزائین هستن به اعتراف خودتون. بعد مقدار احادیثشون رو لیست میده، 480,000 حدیث اینا جعل کرد. بعضی ها خب کارخونه هاشون محدود بود، 100 تا حدیث، 200 حدیث، 300 حدیث، ولی بعضی کارخونه ها نه، بالاخره چی میگن مدرنیزه بود و بالاخره سه شیفت هم کار میکرد و 100,000 حدیث تولید کرده بود. اینا رو نقل میکنه و خیلی نمونه هاش هم میده. میگه بفرمایید احادیث جعلیات شما از خلفا شروع میشه، بعدش هم نسبت به معاویه و الی آخر. علاین ابو هریره خودی نبود، لذا ابن عباس ناراحت شد، گفت من که گفتم به شما خودی، همه خودی هستن گفتید بله. ابو هریره حدیث نقطه مقابل نقل کرد. خب حدیث ابن عباس چی بود؟ مدحی ازم بود، مدح بود. ابو هریره برگشت مذمت کرد، گفت نه خیر اینجوری نیست، من از پیامبر اکرم شنیدم اذا اقبلت الرایات السود من قبل المشرق فان اولها فتنه و اوسطها حرج و آخرها ولاله، فتنه، هرج و مرج و گمراهی. این مدحه؟ بله؟ این ذمه. خلاصه اینم نقل شده است. ولی از این قرائنی که در این روایت هست ما باید روایت دومی را ازش صرف نظر کنیم. ابن عباس دیگه ایش شد عباسیه؟
بله
دیگه ایش شد عباسیه؟
شما فهمیدید دولت ما اهل بیت، من اشتباه شنیدم؟
نه نه، از پیامبره، اگه بین عباس باش که هیچ، این از پیامبر نقل میکنه.
در اینه همینه، چون که اصلا عملا همچین اتفاقی نیفتاد.
خب هیچ،
عباس میدونست که دولت به
اهل بیت، مصنف که حاضر است ایشون میدونی چی میخواد بفهمد یا خودشون میخواد بفهمد که همین روایت ابن عباس هم متن روایت سعود نیست. این روایت ابن عباس اشاره به کیه؟ به حکومت عباسیه. خب اگه این باشد که هیچی، بله؟ خب باید دوباره متن نگاه کرد ببینیم که ابن عباس از خودش نقل میکنه یا از پیامبر اکرم. والحمدلله رب العالمین.